الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در سور اضطرار لا و از الاطراف است، از اطراف علم اجمالی. از صورت الاولا جایی است که انسان ابتداعا اضطرار پیدا می کند به ارتکاب طرفی، و بعد از اضطرار علم اجمالی پیدا می کند، یا موضوع تکلیف در این طرفی که اضطرار به او قبلا داشت و فعلا هم اضطرار باقی است، یا موضوع تکلیف در این مورد محقق شده است، یا در اون اطراف دیگری که اضطرار به اونها ندارد موضوع تکلیف در اونها موجود شده است. مثل این که مایه بود ما و مایه آخری بود غیر ما، از مایات محلله و المباهه، و این لدفع اتشه المهلک و المزر اضطرار داشت به شرب این مایی که در این طرف هست، و ما منحصر بود به او و به او دفع اضطرار باید بکند. ثم نجسی که موضوع بله حرمت الشرب است در اون مشروبی که به او اصابت کند، نجسی افتاد، نمیداند این نجس به این آب افتاد که مضطر است به شرب او، یا به اون طرف دیگری که مایع دیگر است و اضطرار به شرب او ندارد، به اون مایع دیگر افتاد. اینجا گفته می شود که این علم اجمالی به موضوع تأثیری ندارد. علم اجمالی به موضوع، علم اجمالی به حکم را منجر نمی شود، برای این که اگر این نجس تو این آب افتاده باشد شربش حلال است، چون که اضطرار به او دارد، یقین هم بداند که تو این آب افتاد لاغیر، باز شربش حلال است. پس در ما نحرفی معلوم بالاجمال که بگو نجس است، اگر به این افتاده باشد در حرمت شرب نمی آورد، و اما اگر به مایه دیگر افتاده باشد حرمت شرب می آورد. پس نسبت به مایه دیگر شک و بدوی در تعلق و تکلیف است. این طرف بیفتد که تکلیف ندارد حرمت شور، اون طرف بیفتد تکلیف دارد، و اون وقت اصول نافیه که اصالت الحله است در اون طرف جاری می شود در اون مایه دیگر که اطراف علم اجمالی است. واضح بشود که محل کلام در این صورت اولا که می گویند اضطرار به بعض اطراف العلم اولا است، ثم العلم به حدوث موضوع تکلیف است، این در جایی است که اون طرفی که اضطرار به او دارد قبلن، اون طرف به مقدار دفع الاضطرار بوده باشد. آبیست به مقداری که اگر او را بخورد بله از هلاکت نجات پیدا می کند، دیگر آبی نمی ماند بعد از خوردن. و اما اگر اون آب آبی بوده باشد که به بعضش مضطر است، بعضش را مضطر است شرب کند، زاید بر دفع الاضطرار است، آب فرض کنید کاسه بزرگیست، سطل بزرگیست که همه را که نمید، بله همه را مستحضر به شربش نیست. دفعه اضطرار به این دفعه می شود که یه لیوان از او بخورد، دفعه آتش مهلک بشود، که به عبارت نخلا بقیه می ماند از اینا. این خارج از محل کلام است، برای این که در این صورت علمی اجمالی به موضوع و تکلیف منجر می شود به علم به علم اجمالی، به حدوث تکلیف الفعلی، یا این که حرام است شرب اون طرف دیگر علل اطلاق، یا حرام است شرب این ما زایدن علا مقدار ضروره. ولی علم به حرمت فعلیه دارد، علم به حرمت فعلیه، ولی منجز از اون جای کلام نیست. پس محل کلام در جایی است که احد الاطراف که بعض الاطراف است به مقدار دفع الاضطرار بوده باشد، که بقیه ای ندارد چون بقیه حرمت شرب داشته باشد. اینجا محل کلام است. اینجا که علم اجمالی گفته می شود منجز نیست، این اشکالاتی دارد. ابتداءً وقتی که علم پیدا کرد این نجس افتاده است تو این آب، یا نجس افتاده است تو اون اینا دیگر، این نجاست، این نجس به هر کدام بیفتد راست از حرمت شرب دارد، و در ناحیه ما این که هست حرمت شرب اگر نجس آنجا بیفتد دیگر حرمت شرب ندارد، چون که مستر است. ولیکن این وقوع نجس در اینها اثر دیگری دارد. اون اثر دیگری این است، اگر به اون مایه دیگر افتاده است ظرفش را نجس کرده است، هم اون مایه دیگر نجس است هم ظرفش نجس است، ایناش نجس است. و اگر تو آب افتاده این آب نجس است و ظرفش هم نجس است. پس در ما نحنفی شارع بخواهد تعبد کند به طهارت این اینایی که در او آب است، که یعنی نفس اینا پاک است، و تعبد بکند به طهارت اون اینایی که در او خل است، تعبدی به طهارت نمی شود. چه تعبدی به طهارت؟ به استصحاب عدم وقوع نجس فی حاضر ما بوده باشد، و به استصحاب عدم وقوع نجس فی زال کلمایه بوده باشد. چه تعبد به طهارت؟ به قاعده طهارت بوده باشد که از دین از اون اینا هم پاک است، این هم اینا پاک است، نمی شود. برای این که ما می دانیم یکی از اینها نجس است و منجس، چون که از آثار نجس این است که یندس ما یلاقی، اونی را که با او ملاقات کرد او را نجس می کند، منتها با رطوبت مصریه که چون که کل یابس زکی که در بحث فقه گذشته است. خود نجس بودن شی موضوع اثر است، موضوع اثر است که شارع حکم کرده است که شیئی که نجس است اون ملاقیش را با رطوبت مصریه نجس می کند. چه جور ما طهور است منجس را با او بشورند پاک می کند، معنای طهور حکم شرعی است که برای ما وقد من الله علیکم با او سمه من السماء و نرز وقد جعل لکم الماء طهورا اتراب احد الطهورین، یعنی احد المتحرین و المتحرین. چه زوری که متحر بودن ما حکم است برای ما، کذالک منجس بودن شی هم حکم است برای شی النجس، بناهم بر این که این النجس و متنجس هم مثل این النجس ینجس ما یلاقی. این منجسیت در مقابل متحریت حکمیست برای شیعی که محکوم به او بول ثابت کرده است یا دمی ثابت کرده است یا خودش دم و بول است و هاکذا و هاکذا. پس اصالت طهاره میگوید اون اینا منجس نیست، یعنی اگر شیعی طاهی با او ملاقات کرد لا ینفعل بار توبت مسیح. اصالت طهاره هم در این آیه دیگر میگوید شیعی اگر با این شیعی طاهر ملاقات کرد لا یسیر و نجسه. اینها با هم دیگر تعارض میکنند، نمیتواند یکی از اینها منجس است. این را به اجمال میدانم و این علم اجمالی منجس است. در ناحیه امایه و ما هم همین جور است، از حالت طهارت ها معارض هستند و استصحاب و عدم وقوع نجس ها معارض هستند. در موقع استرار وقتی که این آب را نوش جام می کند لبهای مبارکش نجس می شود اگر آب نجس بوده باشد، ولو شربش حلال است بلکه لبها نجس می شود دیگر. بدون جهت این طهارت الماء و نجاست الماء و نجاست مایع دیگر اثر شرعی دانند غیر از حرمت شرب، بدون جهت در اون اثرهای شرعی معارضه می کنن. خب وقتی که اینجور شد به سر اشکال رسیدید. اون اشکال عبارت از این است که این علم اجمالی که من علم دارم یا آب نجس است یا اون مایه دیگر نجس است که به آب هم مستر بودن قبلا، ولی این آب را می توانم بخورم، چرا؟ چون شربش حلال است. ما من محرم من الله و قد حل له الاستراح، نجس باشد هم حلال است، طاهر هم باشد که از اول هم حلال بود، ولیکن نسبت به اون مایه دیگری باید اجتناب بکنم. چرا؟ چون که یه علم اجمالی دارم. اون علم اجمالی عبارت از این است که یا اجتناب از اون مایه دیگر بر من واجب است، یعنی یا شرب اون مایه دیگر بر من واجب است، یا این دلبم که این به این آب خورد در موقع شرب، در موقع شرب به لب میخورد دیگر، یا این دلبم که بله فرض کنید موقع شرب که دفعه استرار است خورده به او اون دلب نجس است و مانع از صلات است، یعنی نجس است و مانعیت از صلات دارد. علم اجمالی هست به تکلیف فعلی و اون تکلیف فعلی این است، یعنی به حکم فعلی یه طرفش حکم تکلیفی است که حرمتش رو به اون مایه، یه طرفش تنجس اون دلب است که در آینده خواهد شد. علم اجمالی کسانی که ملتزم شد ماها، مرحوم آخوند راحت است، مرحوم آخوند بله کیف میکند اینجا، این اشکال ندارد برای چون که در تدریزیات علم اجمالی را منجز ندانست، او راحت شد. وای بر حال ما که راحت نیستیم. این علم اجمالی منجز است، تدریزی است، یا حرمت شرب از این مایه فعلا آمده است، یا اون وقتی که این اینا را اون یکی را خوردن در اون وقت این تنجس دلب موجود شده از شعر اون وقت آن که در مستقبل علم دارم، چون که اون مستقبل موجود خواهد شد در فیسترال خواهد کرد، یا این مایه فعلا حرمت شرب دارد، مایه که وارد از مثلا فرض کنید من خیل خل، یا این که فرض بفرمایید اون آب دلبی که بعد از این که آب را خوردم اون دلب نجس خواهد شد، به نحوی که خب شربش هم زوریست که بدون این که به دلب بخورد ممکن نیست، بله اون نجس خواهد شد. تعبد به طهارت اون دلب در اون ظرف که مستقبلا موجود خواهد شد و تعبد به حلیت شربین الان این مخالفه با علم اجمالیست نمیشد، بنابراین که علم اجمالی در تدریجیات منجز است. و ملاک اندر تدریجیات. این گفتیم که موضوع مستقبلا موضوع تا شد، حکم مستقبلا موضوع تا شد، یا مستقبلا یا الان موضوع است، یا حرمت شرب فعلا موضوع است، یا موضوع اون وقت موضوع خواهد شد. در جایی که ندانم موضوع فی مستقبلا موجود میشه یا نه، اون علم اجمالی نیست. این در ما مثل ما نهلوی چه میدانم لا محاله، یا تکلیف اینجاست یا بعد که شروع خواهد شد قطعا شد اما موضوع و حکم نجاست اون وقت موضوع خواهد شد. چه فرمودی شیخ را؟ شیخنا چرا اینجور میفرمایی؟ چرا اینجور میفرمایی؟ ما اساس چیدی؟ گفتیم در اطراف علم اجمالی اگر یه طرف علم اجمالی اصل مختصی داشته باشد که خطاب مختص دارد او بعد و طولی هم باشد، اونها گفتن ما طولیت را معتبر نکردیم. گفتیم اگر یه اصلی بوده باشد و خطاب مختصی داشته باشد او جاریستیم، شکی در تخصیص اون خطاب داریم، شکی در تقیید اون خطاب و تخصیص اون خطاب داریم. یه خطاب ما لا تنگذر یقینه به شکی بود که می گفت نجس تو اون نیفتاده، تو این یکی هم نیفتاده، استصحاب طهارت اون آب و اینا بود، استصحاب طهارت این اینا و مایه، اینها خطاب مشترک بودند، لا تنگذر یقینه به شک. بعد از اون نوبت به اون پیرمرد اصالت طهاره رسید که کل شیء طاهر، به اون خطاب رسید. اون خطاب هم خطاب مشترک است، بدون جهت خطاب مشترک تعارض شد رفت. وقتی که خطاب مشترک رفت اصالت الهلیه اصل مختص است، اصل مختص است به اون مایه دیگر نسبت به شرب. وقتی که اصل مختص شد جاری می شود بلا کلام. این اشکال این است چون اصل مختص مبتلا به معارض است، مبتلا به معارض است، چون که در این طرف هم فرض بفرمایید در این طرف براءت از مانعیت عن الصلات است، که این طلب مبارک مانع از صلات نیست. بعد از شرب این ما، بعد از این شرب ما که محتمل از شفته نجس بشود و مانیت از صلات دارد، این درف الاسترار و وجدان لما باید تطهیر کند مانیت دارد. در این صورت علم اجمالی دارد که یا این اصالت الهل در اینجا درست نیست، یا اون اصالت البراءت از مانیت اونجا درست نیست. پس اصل مختص مبتلا به محصور شد، چون که مبتلا به محصور شد من تساقط می کند و منجز می شود، باید از اون اینا اجتناب کرد. اشکال اینه. ولیکن از این که نکته مطلب به اینجا رسید جواب هم واضح شد که چیست، این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون که اصالت البراءه اصل مختص نیست، اصالت برای اصل مشترک از بین طرفه. چه زوری که اصالت برای از مانیت جاریست؟ رفعن امت ما لا یعلمون، اصالت برای از مانیت جاریست که معناش این است که صلات مقید نیست به غسل این شفتین. معنای اصالت برای این است، اصالت برای در ناحیه مایه دیگر هم جاریست که اصل این است که نه شربش حرمتی ندارد، حرمتش را نمیداند. چه زوری که رفعن امت ما لا یعلمون در اون ناحیه براءت جاری می شود، اون در ناحیه فرض بفرمایید بله حرمت هم جاری می شود. اصالت البراءت ها اصل مشترک هم تعارض می کند، ولیکن اون مایه دیگر اصالت الهل بلا معارض دارد. و مفروض هم این از جان طرف دیگر مقداریست که اگر دفع استرار کردم دیگر آب نمیماند، اگر میماند اصالت لیلی در اون طرف توجه کردید با اصالت لیلی در این طرف معارضه میکرد، اصل مشترک میشد. و مفروض این است که فرض کردیم در ما نهنفی اون طرف مایی که مستدر به او هستن یه مقداری هست که اگر دفع استرار شد انتهای موضوع میشود، دیگر ما نمیماند. بدون جهت اصالت الهلیه در ناحیه ما این که هست در ناحیه ما موضوع ندارد، ولیکن در ناحیه غیر ما اصالت الهلیه اصل مختص از شبه موضوعی است، دیگر حکمی نیست که بگیم در شبه حکمی اصالت الهلیه نداری، روایتش ضعیف بود و روایات معتبره فقط شبهه موضوعی را می گرفتن، شبهه هم شبهه موضوعیست. بدون جهت در ما نهنوی اصالت لیلی جانیست بلا معارضی. ایوه جاری نمی شود دیگر، اصالت لیلی مورد ندارد در ناحیه ما و اینا و شفته شفته این اصالت لیلیه ندارن، که فقط مانیت بود، چون مانیت به حدیث رفع برداشته می شد، معارض بود حدیث رفع، اصل مشترک بود. اینها دقایقیست که باید فقیه موقع تطبیق ملاحظه کند که چه شد چه نشد، اصل مشترک ها کدام است، اصل مختص کدام است، کدام معارضه می کند کدام نمی کند. یه اشکال دیگری هم در ما نهنفی هست و اون اشکال این است که خب همه اینها صحیح، ولیکن معذالک باید از اون مایه دیگر اجتناب کرد. چرا؟ چون که در ما نهنفی یه استصحابی داری که استصحاب مثبت تشریف است. اون استصحاب چیه؟ و اون این است الان در ما نهنفی مایه ای هست که نه به اون مایه ثابتا نجس افتاده بود، ولی نجسی به اون مایه نیفتاده بود ثابتا، الان به یکی از این دو مایه نجس افتاده است یقینا، ولیکن من که نمی دانم کدام یکی از اونهاست، جبرئیل می داند اونهایی که ولی بهره ای دارند از اون علومی خداوندی، او اونها مطلع هستن که به کدام یکی افتاده است. من که نمیدانم، وقتی که من نمیدانم استصحاب میکنم، میگم یه وقتی با اون مایه ای که نجس توش افتاده من مستر نبودم. یه وقتی همین استقرار حادث است، دیگر هر حادثی مسبوق به عدم است، با اون مایه ای که نجس افتاده است من مضطر نبودم، الان نمیدانم با اون مایه ای که مشروب است و نجس توش افتاده من اضطرار دارم که اضطرار حرمتش را بردارد، یا اضطرار ندارم که حرمتش برداشته نشود. خب استصحاب چه میگوید؟ استصحاب میگوید نه، اون مایه که نجس است تو استقرار نداری. یعنی چه؟ هر مایه نجس شربش حرام است الا ان یستر ریلی المکلف بنی آدم. و مفروض این است در ما نهوی مایه نجس هست و من به او مستحر نیستم به حکم الاستصحاب، موضوع حرمت فعلی تمام شد. استصحاب اثبات کرد در ما نهوی یه حرمت فعلیه هست که تو باید او را امثال بکنی. خب این مثبت تکلیف شد. وقتی که مثبت تکلیف شد در ما نهنفی، بله لازمش این است برای اینکه من از اون مایه دیگر اجتناب بکنم، چون که نیست اصحاب تکلیف اثبات کرد، تنجیز کرد. وقتی که تنجیز کرد باید از اون مایه دیگر اجتناب کنم تا یقین پیدا کنم اون تکلیفی که به استصحاب ثابت شده است اون تکلیف موافقت شد، انتصال شد. مسئلش مثل اون استصحاب قسم ثانی کلی است. اگر یادتون بوده باشد در اون استصحاب قسم ثانی کلی که مکلف فرض بفرمایید متدهر از حدثین بود، نه حدث اصغر داشت نه حدث اکبر داشت. اتفاقا فرض بفرمایید من ویزو داشت، یه ویزوی دیگر هم گرفت، گفت تزدید ویزو میگن آخونده ها الویزو نور و نلا نور، بذاریم نور را ما کسب کنیم. این فرض بفرمایید این ویزو را گرفت و بعد از اینکه ویزو را گرفت علم اجمالی پیدا کرد، یادش افتاد علم اجمالی پیدا کرد. موقع ویزو گرفتن اصلا ملتفت نشده بود تا اون وقت، موقعی که ویزو ثانی را میگرفت یادش افتاد که این یک قطره بله فرض بفرمایید بلل به مثلا فرض کنید به از من خارج شد و اون بلل هم یقینا بلل طاهر نبود، مردد بود بین البول و المنی، مردد بود بین البول و المنی. خب در ما نحن فیه چست؟ در ما نحن فیه چه میگویند؟ خب اگر اون بول بود خب ویزو تجدیدیش ویزو غیر تجدیدی می شود، موفق نمی ویزو اصلی می شود، توجه که. اما اگر اون بلل بود خب جنب شده است، استصحاب می کند چه چیز را؟ استصحاب می کند برای این که توجه کردید من جنب نیستم، همین زور است دیگر، استصحاب می کند چون که معارض هم نیست به استصحاب دمیل ویزو، چون که ویزو گرفته است، بعد از ویزو گرفتن علم پیدا کرده است، معارض هم ندارد. درست توجه کنید سرد کردم، مسئله این بود که متدهر از حدثین بود، ویزو تجدیدی به خیال خودش گرفت و بعد علم پیدا کرد قبل از ویزو تجدیدی بللی از او خارج شده بود، این مل قول و این مل منی. اینجا استصحاب عدم خروج حدث اصغر اثری ندارد، چون که حدث اصغر خارج بشد یا نشود ویزو گرفته، حدث اصغر خارج هم بشود ویزو گرفته، اون استصحاب اثری ندارد. و استصحاب عدم خروج حدث اصغر اثبات نمی کند که حدث اکبر خارج واقع شده است، اون منی بوده است، مثبت است. در مانن ویست اصحاب دمی زنابه جاریس بلا معارضه، کمانچه شیخ فرموده، عبارت شیخ در رسائل ناظر به این صورت است که اصحاب دمی زنابه جاریس بلا معارضه. وقتی که اصحاب دمی زنابه جاری شد بلا معارضه، خب بر تو مکس فیلم مساجد عیب ندارد، به جنوب نیست، احکام جنوب بار نمی شود، بر تو حرام نیست، برو در مسجد بنشین حقیقت می نشینی، جنب نیستی. اما اگر بخواهی نماز بخوانی یا دست به قرآن بذاری باید غسل کنی، این احکام تفکیک پیدا می کند. اگر مست کتابت قرآن بکنی یا بخواهی نماز بخوانی باید بری غسل کنی، بدون غسل نمی شود. اما بخواهی مسجد بنشینی برو هرز تا فردا صبح بنشین. چرا؟ چون که استصحاب حدث دارد، استصحاب عدم الجنابه در با اوی استصحاب بقا حدث هم دارد. اون وقتی که بلل از شخص خارج شد یقینم محدث بود، یقینم محدث بود، این ما به حدث اشبر و به حدث اصغر، اما طبیعی جل حدث بود و طبیعی لحدث در خطابات شریعه موضوع حکم است، لا یمسه الا المدحرون، یعنی محدث نمیتواند مس کتابت قرآن بکند، لا صلات الا بطهورین الا ما طهارت طهور، اونجا گفتیم به معنا طهارت است، و اذا تیمم فقط فعل احد الطهورین یعنی احد الطهارتین، لا صلات الا بطهورین یعنی الا بطهارتین. خب استصحاب میگوید که تو اون وقتی که بلل خارج بود طهارت نداشتی، اینجور بود دیگر، محدث بودی، الان هم اون عدم طهارت و حدثت باقی است، نمیتوانی مست کتابت قرآن بکنی و نمیتوانی نماز بخوانی، اما میخوای مسجد برو بنشین، هر چقدر میخوای بنشین. پس میبینید که تفکیک شد، استصحاب عدم الجنابه آثار خاصه جنابت را، آثاری که عنوان به عنوان جنابت وارد است، اون آثار را نفی کرد. و اما آثار طبیعی الحدث نظاری می شود. آثار طبیعی الحدث، آثار طبیعی الحدث این است که لا صلاة الا به طهور و حدث نمی شه نماز خواند. اون وقت یکی همین است که لا یمسه الا المطهرون و سکر، بدون زد این شخص باید نماز بخونه داخل. تا این استصحاب حدث قطع نشده نمی تواند نماز بخواند. برای قطع کردن استصحاب حدث باید غسل کند. نه اینکه استصحاب حدث میگه تا جنب هستی، مثبت است. استصحاب بقا حدث نمیگه جنب هستی، استصحاب حدث میگه نمیتونی نماز بخوانی. فقط این بدون جهت تا این استصحاب حدث قطع بشود باید غسل کند. شیخ هم در رسائل یادم میاد که همین حرفها را دارد به زبانی که اهلش میفهمد. بله، در مان احنفی این استصحاب بقا حدث همین جور است. اونجا اینجور نیست. خب اون کلام را اینجا آده بکنید. در مان احنفی ولو اصالت الهل، گفت بر این که این مایه ای که هست، این مایه دیگرش غیر الماء است، حلال از شربوی مشکالی ندارد. ولیکن استصحابی که در ما نحنوی زاری شد و اون استصحاب این است که یه نجسی در ما نحنوی هست که یه وقتی من مضطر به شرب او نبودم، الان هم نمیدانم، احتمال میدم مضطر به شرب او نباشم، همون استصحاب کلیه قسم ثانی میشود. در ما نحنفی احتمال میدم مستر به شربین نباشم، چون که اگر اون نجس تو آب افتاده باشد مستر به شربش هستم، تو این یکی افتاده باشد نه مستر نیستم. استصحاب میگه میگه مستر نیستی به شرب ما نجس، یعنی حرام از شرب ما مایه نجس بر تو، نجسی که در بین موجود است. به جهت این سال این تکلیف باید اجتناب از او بکنه. این اشکال. و اما جواب، جواب این است که این مستشکل سوراخ دعا را گم کرده است. اونی که ما شیخ در گفته است در اون استصحاب قسم ثانی، درست توجه کنید این قاعده کلیه را میگویم، این صحیح است، ولیکن در موضوعات صحیحه، در استصحابات موضوعات. و اما در جایی که ما استصحابی بکنیم که نتیجه اون استصحاب قسم ثانی ثبوت تکلیف است، ثبوت تکلیف به جامعه، یا خود تکلیف به جامعه را استصحاب بکنیم، اونجا اصل نافی در اون فرد طویل با جریان او به اون استصحاب جامعه نوبت نمیرسد. چرا؟ چون که استصحاب تکلیف معناش چیه؟ استصحاب تکلیف معناش چیه که موضوع تکلیف را یا خود تکلیف را حکم تکلیفی را استصحاب میکنیم؟ معناش این است که اگر در واقع این تکلیف باشد معذور نیست. نظور دیگر، خب وقتی که من قطع دارم اگر این تکلیف در این آب بود، قطعا این تکلیف نیست، در این یکی بود، خود اشاره گفت معذور استی. این که استصحاب تکلیف اثر عقلی دارد، مثل استصحاب موضوع نیست، مثل استصحاب حدث. استصحاب تکلیف یا استصحاب موضوعی که فقط اثرش حکم تکلیفی است، اون فقط اثر عقلی دارد. اثر عقلی است که این تکلیف اگر در واقع باشد مخالفت کنه چه چیز است؟ معذور نیست. عقلی نمیگه دیگر، فقط اثر عقلی دارد. همیشه اگر مجرد تکلیف به اصلی ثابت شد و استصحاب که استصحاب ثابت می شود، اصل تکلیف غیر از تکلیف چیزی دیگری ثابت نکرد، اصل تکلیف را ثابت کرد، که اون تکلیف هم تکلیف به جامعه بود. اگر ما یه فردش را قطع داریم نیست، در فرد دیگرش هم که محتمل است شاره ترخیص داد، اون استصحاب میمیرد. چرا؟ برای اینکه اون اثر و استصحاب این است، برای اینکه اگر این تکلیف در واقع بوده باشد، توجه کردید تو ناخذ استی بود، نتیجهش این است. این تعدد اثر عقلی دارد فقط. خب وقتی که شاره گفت نه، اگر اینجا تکلیف باشد منظوری، اونجا هم که قطعا تکلیف نیست و جناب استصحاب بدون لسان میماند، بدون زهد در ما نهنوی اصالت الهل، این را که گفتم یه شبهه دیگری دارد. اون شبهه دیگر انشاءالله بحثش در استصحاب. اینجور نیست این بحث تمام شد دیگر خاطرزم باشد، اینها که هم اینجوره. شبهه دیگر دارد و اون شبهه دیگر این است که مفاد استصحاب علم به تکلیف است و قاعده حلیت که در این طرف جاری می شود موضوع و شک در تکلیف است. توجه کردی؟ خب علم به تکلیف شد دیگر او موضوع نمی ماند برای او، استصحاب باید جلو بیفتد، او باید ملقا بشود. جوابش را بذارید بگم دیگر، مختصرش را بگم، بقیهش خودتون. جوابش این است که استصحاب تکلیف اثبات نمی کند که علم به حرمت این مایه دیگر داره، مثبت این نمی شود که تکلیف اینجاست. این تکلیف در اینجا را علم داری، حرمتی که متعلق است به شرب خل به او علم داری، چون که به او علم داری را تعبد نمی کند، اثبات نمی کند، موضوع اصالت الهل زنده است نمرده است. موضوع اصالت الهل چه؟ شک در حلیت خود شرب خل است و حرمت شرب خل است. موضوع این اصالت الهلیه زنده است. وقتی که موضوع اصالت الهلیه زنده شد و شاره گفت این اگر حرام بود معذور است، اون حکم العقل می پرد. این که یه وقتی اگر گوشتون شنید اصالت البراءه حکومت بر استصحاب پیدا می کند یا ورود بر استصحاب پیدا می کند، جاش اینجاست که در ما نهنفی استصحاب ولو علم به تکلیف درست می کند به جامعه، ولیکن چون که من علم وجدانی دارم در ناحیه ما تکلیف نیست و در ناحیه مایع دیگر که خل است، خود شارع گفت حرام باشد ماخذ نیست و تکلیف ثالث محتمل نیست. اون جامعی که محتمل است ما بین دو فرد، یه فردش را یقین دارد نیست، فرد دیگرش را هم خود شارع گفت اگر تکلیف اونجا باشد اجابت نمی کنند. اینجا حکم العقل می پرد، چون که استصحاب، استصحاب الحکم یا تعبد به علم به حکم یه اثر عقلی دارد. حکم یعنی تکلیف ها، نه سایر احکام وضعیه. ال تعبد به خود تکلیف یا تعبد به علم به تکلیف یه اثر عقلی دارد که یه من تکلیف در واقع باشد منجز است. تکلیف در اون طرف نیست، در این طرف هم شارع بوده باشد گفته معذور است، دیگر موضوع نمیماند. اگر یه وقتی شنیدید با جریان براعت موردی بر استصحاب نمیماند، وحشت نکنید که چیزون می شود با جریان براعت موردی بر استصحاب نماند. ولی اینجاست که می گویم جایی که استصحاب کلی تکلیف مثبت تکلیف در فرد را نکند، مثبت نماشد ندر او در فرد، اگر براعت جاری شد، براعت شرعی جاری شد و اون جامعه تکلیف و فرد دیگرش که متعقن است مرتفع است، اونجا استصحاب کلی تکلیف ببینید ثمرات دارد. ثمراتش را بگم که آشنا بشوید. در بحث اقل اکثر ارتباطی میگویند براعت از اکثر جاریست دیگر، اینجوره یا نه؟ اینجور مشهور اینجور شد در اقل اکثر ارتباطی براعت اکثر جاریست. خب الکلام الکلام، کسی اونجا بگوید که خب فرض پیدا کنید ما اقل را اتیان کردیم، شکی میکنیم که تکلیفی قبل از اتیان اقل که داشتیم اون تکلیف ساقط شد یا ساقط نشد، شکی در سکوت تکلیف داریم دیگر. چون که قبل از تیار و عقل قطعا تکلیف داشتیم دیگر، احتمال میدم چون که واجب ارتباطی است، احتمال میدم که اون تکلیف بعد از اتیان و عقل باز باقی باشد چون که ارتباطی است. خب استصحاب میگه تکلیف باقی، شما چجور براعت زاری کردید؟ چجور با این استصحاب جرأت کردید به براعت رجوع کنید از وجو بلد اکثر؟ این همینه، همین جوابی که همین زرز کردم خدمت شما. جوابش این چون که استصحاب طبیعی جامع تکلیف اثبات نمی کند که تکلیف متعلق به اکثر است، را که مثبت نمی شود، فقط می گوید اگر در واقع تکلیفی هست عقل اینجور می گوید که اون تکلیف منجز است. خب اون در اقل قطعا تکلیف نیست، چون که تیان کردم اقل را راحت شدم الحمدلله رب العالمین. اکثر را هم شارع گفت که اگر اکثر واجب باشد و این تکلیف اکثر را از ناحیه تلک جز مشکوک، چون که موضوع برات از بین نرفته، استصحاب مثبت نبود، استصحاب کلیه تکلیف مثبت نبود که علم داری تکلیف متعلق به اکثر است، این اصالت البراءه میگوید برای این که اگر تکلیف واقعی در واقع متعلق به اکثر باشد و اون تکلیف واقعی را از ناحیه ترک جزء مشکوک مخالفت بکنی، از این ناحیه نه اقامت نمی کنم، برو براحت بخواه. خب عقلی بی که من دیگر حرفی ندارم، استصحاب کلی اثر عقلی داشت، عقلی بی که من خدا حافظ رفتم، چون که صاحب مسئله گفت این باشد که قطعا نیست، اون یکی هم باشد توجه خود و صاحب مسئله گفت که اقامت نمی کنم، دیگر من رفتم حکمی ندارم. پس این که استصحاب کلی تکلیف اثر پیدا نمی کند تا جاری بشود، به دون جهت است که این استصحاب کلی تکلیف در این موارد جاری پیدا نمی شود. دقت کنید و حفظ کنید، به دردتون می خواد.